بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح پرفتوح امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. خدای متعال را شکر میکنم که حیاتی مرحمت فرمود که در
دره مبارک فجر و دره آغازین سال قمری، دره عاشورای حسینی، در جوار مرقد ملک پاسبان حضرت رضا صلوات الله علیه، در این محفل نورانی شرکت کردیم. امیدواریم که خدای متعال توفیق بده در این لحظاتی که مزاحم اوقات شریف شما هستن، آنچه موجب رضای خداست بر زبان گوینده جاری بشه و در دلهای شنوندگان عزیز حسن اثر داشته بشه. اشاره فرمودن به توفیق زیارت در این ایام مبارک. خب همه ما با این فرهنگ آشنا هستیم که در مذهب شیعه زیارت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین و سایر اولیای خدا جایگاه خاصی داره و در روایات نسبت به این موضوع تأکیدات زیادی شده، مخصوصا زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه. طبعا به ذهن میاد که این سفری که آدم از راه دوری حرکت میکنه میاد، هزینه ای صرف میکنه، وقتی صرف میکنه، چند روزی در اینجا مشرف هست، چه تأثیری میتونه در زندگی ما داشته باشه که اینقدر مورد تأکید واقع شده. اجمالا عرض میکنم که تأثیرات زیارت بر دو دسته تقسیم میشه. یه دسته تأثیراتی که قابل تبیین علمی هست و اساس اصول روانشناختی، به یه تأثیراتی است فوق دستاوردهای علوم تجربی، بفرمایید تأثیرات متافیزیکی است، تأثیرات روحی است، تأثیرات معنوی است. اما تأثیراتی که کمابیش قابل محاسبه است و ما میتونیم توجیه کنیم، تبیین کنیم، این است که رفتارهای انسان، دوست دارم به قول جناب آقای قرائتی حفظه الله زیادی گوش بدید، رفتارهایی که ما داریم، رفتارهای اختیاری انسانی، از دو تا سرچشمه مایه میگیریم. یکی سرچشمه های شناختی، یکی هم از انگیزه ها و غرایز و امیال روانی. به طور مثال ساده، وقتی آدم درس میخونه، میخواد بره تحصیل بکنه، اول باید بدونه که تحصیل کردن چه فایده‌ای داره، چه منافعی میتونه براش داشته باشه، چه ضررهایی را از انسان دفع میکنه. اون مایه شناختیش، ولی تنها این کافی نیست، خیلی ها ممکنه بدونن اما همچون انگیزه ای نداشته باشن برای ترس. اجبارا باید دوست هم داشته باشن. حالا این دوست داشتن از کجا ناشی میشه بحثش بمانه. باید دلشون هم بخواد. خواستن غیر از اون دانستن است. یکی باید بدونن چه فایده‌ای داره، یکی باید بخوان. هر دوی اینها اینطور بیشتر گوشم، هم شناخت‌های ما و هم خواست‌های ما، تمایلات ما تحت تأثیر احساسات، ادراکات، شنیدنی‌ها و دیدنی‌ها واقع میشه. آدم ممکنه نزدیک زور گرسنه‌اش باشه، بدوندم که باید غذا بخوره، چه غذایی هم براش نافعه، اما خیلی هم چه انگیزه‌ای برای غذا خوردن نداشته باشه، اشتهاش تحریک نشده باشه. اما جلوی کبابی که میگذره، بوی کباب که به دماغش میخوره، اشتهاش تحریک. دانسته ها همون هست، میل های طبیعی هم همون هست، گرسنگی است برای انسان. اما یه عامل کمکی داره، یه کاتالیزور داره. این بو که به دماغ آدم میرسه، همون خواست باطنی به ظاهر ذهن میاد، به قسمت آگاه ذهن میاد، تحریک میشه. آدم میره دکونه، فرض کنید کبابی زور نهار بود. چیزهای دیگه هم کبابیش همینطوره. حالا من یه مثالهای دیگه نمیخوام بزنم که یه خود تلخ بکنه مذاقتون را. دیدنی ها و شنیدنی های مختلف که کبابیش مثالهاش را تو ذهن شما میاد، در تحریک خواستای ما اثر داره. یه چیزایی میدونیم، غریزه ما هم اقتضا میکنه، اما تا نشنویم، تا نبینیم تحریک نمیشیم. وقتی دیدیم این چیزی که مربوط به اون هست، آدم تحریک میشه، میره سراغش، انگیزه پیدا میکنه که انجام بده کار. یه مقدمه، این مسئله ثابت شده در روانشناسی. خیلی هم احتیاج به بحث‌های علمی نداره، هر کسی در زندگی روزمره‌اش میتونه تجربه کنه. اون چه من میخوام از این مقدمه استفاده کنم اینه که دیدنی‌ها و شنیدنی‌ها در شکوفا شدن و مؤثر شدن خواست‌های انسان اثر فوق‌العاده‌ای داره. گاهی ممکنه یه خواست خیلی خوبی هم داشته باشه آدم، اما دیدنی یا شنیدنی مربوطش تا پیدا نشه که انهو نمیدونه، که انهو که نمیدونه، من چه اثر نمیشه. اون چیزهایی که میتونه ما را نسبت به خواستهای متعالی تحریک کنه و وادار به عمل بکنه، دیدنی هاییست که با تداعی معانی آدم را برسونه به اون خواستهای معنوی. فرض بفرمایید ما هممون معتقدیم که نماز اول وقت خیلی خوبی، اما اشتغالاتمون طوریست که یه وقت نزدیک زور سرگرم شدی، یادمونم نیست که حالا وقت نماز است، توی نماز جماعتی هم هست یا نه. اما صدای اذان که بلند میشه، همون دانستنی ها و خواست های معنوی که ما داریم و علاقه ای که داریم به نماز اول وقت، در اثر شنیدن صدای اذان مؤثر واقع میشه، کارمون را رها میکنیم، میریم از شد. یا همینطور دیدنی های خاصی، دیدنی امام جماعت، یه امام جماعتی که بهش معتقد هستیم که این آدم صالحیست، شایستهیست، مرد خداست، تو کتابخونه نشستیم داریم مطالعه میکنیم، هم یه آقا که پیدا میشه یادمون میفتیم امام جماعت هست تو وقت نماز. همه اون چه ما در دین داریم و منشأ اثر باید واقع بشه، بهترین چیزی که میتونه ما را به یاد اونها بیاندازه دیدن خود پیغمبر اکرم ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین. Yeah. کسانی که در زمان پیغمبر اکرم یا ائمه معصومین زندگی میکردن، وقتی چشمشون به پیغمبر امام میافتاد به یاد چی میافتادن؟ به همون چیزایی که آموختن از او. پیغمبر رو به عنوان پیغمبر میشناسن، یادشون میاد که این محتوای رسالتش چی بود و چه اقتضایی. اینه که نگاه کردن به پیغمبر خودش عبادت. چرا؟ برای اینکه همون نقشی را ایفا میکنه که سایر دیدنی ها و شنیدنی ها در وادار کردن انسان به عمل ایفا میکنه، بلکه به مراتب فریده. ولی خب ما که زمان پیغمبر نیستیم، زمان امام نیستیم. بارگاه های ائمه سلام الله علیهم اجمعین و مساجد چیزهاییست که دیدنش انسان را به یاد محتوای دین و دستورات دین میاندازه. آدم داره میده یومی دوتا مناره اینجا هست و یه گنبدی. چیه اینجا؟ مسجد. همین که آدم میفهم اینجا مسجده، یاد چی میفته؟ یاد خدا، یاد دین، یاد نماز، یاد عبادت. لازم نیست کسی به آدم چیزی بگه، همین یه نگاه میکنه خود به خود بیادش. این همون قانون تداعی معانی است که یکی از مسلمات است. خود ما هم تجربه کردیم میدونیم بحثشن در روانشناسی است. خب اگه در شهر ما مرقد پیغمبر امام نباشی، اگر مسافرت کنیم به اون جایی که چنین مراقدی هست، اونم با یک دستگاه عظیمی که سراپا میباره ازش یاد خدا، ایمان ما تازه میشه، جون میگیره. همون چیزایی که میدانستیم و فراموش شده بود و دیگه نقش خودش را ایفا نمیگرد، با دیدن این دستگاه و بارگاه و اینا زنده میشه و نقش خودش را ایفا میکنه. این است که نگاه کردن به کعبه یکی از بزرگترین عباداتی. اونایی که حج مشرف میشن، مناسک حج رو انجام میدن، یکی از عبادات ها اینه که برن تو مسجد الحرام بشن به کعبه نگاه کنن. همینجای داستان یادم اومد، جریانی براتون نقل بکنن. ما در مؤسسه‌مون یه استاد آمریکایی داریم، شاید همه شما اسمش شنیده باشید، دکتر محمد لگنهاوزن. ایشون استاد تمام وقت در مؤسسه امام خمینی، استاد فلسفه است. ایشون مسلمان شده و شیعه شده که خود مسلمانیش و شیعه شدنش داستان بسیار جالبی. بیش از 10 سالی که در مؤسسه ایشون کار میکنه و استاد و از حضورشون استفاده میکنیم. ایشون مستطیع شد و رفت مکه. برکی گشت، گفتم آقای لگنهاوزن تو این سفر شما از چی بیشتر لذت بردید؟ چه حادثه‌ای، چه خاطره‌ای از این سفر داری که برای تو لذت بخش بود و این به خاطر تحصیادت نمیره، اثر کرده؟ گفت من از نگاه کردن به کعبه سیر نمیشه. دوستان نقل کردن ایشون وقتی نگاهش به کعبه افتاد، وایساد، اشک از چشمش جاری شد تا 20 دقیقه تکون نمیخورد. همینطور وایساده بود و گریه. ولو آدم نماز نخونه، عبادت نکنه، ذکر نکنه، همین میشه تو مسجد الحرام نگاه کعبه بکنیم، خود این نگاه کردن نکنه. النظر الی وجه العالم حسنه، نگاه کردن به صورت عالم، خود نگاه کردن شبادت. اگه آدم نگاه به یه هنر پیشه بکنه چی به یادش میاد؟ و عالم که نگاه کنه چی یادش میاد؟ هم قیافه ی عالم نگاه کنه، کسی هم نمیشناسدشه، همین عبا امامه شو که ببینه به یاد چی میفته؟ دین، خدا، قیامت. و مگه یاد داشتن اینا برای ما مفید نیست؟ به همون دلیلی که عرض کردن، برای اینکه ما دانستهامون و تمایلاتمون مؤثر واقع بشه در عمل، احتیاج به دیدنی و شنیدنی داریم. وقتی دیدیم اون مایه ها شکوفا میشه، مؤثر میشه، زنده میشه. شما حتما تجربه کردید دو سه روز که شما میایید اینجا چند مرتبه مشرف میشید حرم از رضا صلوات الله علیه، یه حال دیگه، یه خاطرات دیگری تو ذهنتون زنده میشید. اگه یک هوس های افکار نادرستی تو ذهنتون میومد یا بوده یا گاهی خطور میکرد، اما این دو سه روز وقتی همش بارگاه امام رضا رو میبینید عوض میشه، چیزهای دیگه به ذهنتون میاد، آدم احساس میکنه یه نورانیتی پیدا کرده، یک صفایی پیدا کرده. این همون بحثی بود که عرض کردم قابل توجیه علمی است. یعنی نقش کاتالیزور رو داره برای فعال شدن مایه های شناختی و غریزی ما. اگه این نباشه اونا چندون اثری نداره. وقتی بیش از دیدن یه چیزای دیگه هم زمینه شد، وقتی آدم زیارت میخونه یه مفاهیم جدیدی هم به ذهنش میرسی، بعضیش اصلا به ذهنش نیامده بود. این از که این دعاهایی که وارد شده زیارت ها، اگر با دقت بخونید به ترجمه هاش تأمل کنید، خیلی بیشتر بهره میبرید تا همینطور آدم تون تون بخونه دارد بشه. تو این دعایی که بعد از نماز زیارت حضرت امام رضا هست، یه نکته‌ای داره که آدمو خیلی امیدوار میکنه به دعا کردن و از خدا چیز خواستن. میگه و به قضائک المبرم الذی تحجبه به ایسر دعا. خدایا تو را قسم میدن به اون قضای حتمی و یقینی که اون را با کمترین دعا تغییرش بود. قضا و قدر الهی است، ثابت شده، باید انجام بگیدی، اما یه دعای ساده میکنه اون قضا را تغییر. تو متن دعا هست و به قضائک المبرم الذی تحجبه به ایسر دعا، با کمترین دعا قضا رو تغییر. چقدر آدم امیدوار میشه به دعا کرده. حالا دعا خودش چه اثری داره، چرا این همه در قرآن و در روایات بهش تاکید شده، خب داستان مفصلی است. شاید بنده توانش رو نداشته باشم، شاید هم آمادگی و اینها نباشه. الان که منظورم مزامینی است که گاهی در دعاها هست، این دعای بعد از زیارت امام رضا مزامین بسیار بکی داره. یا موجود من طلبه، یا محبوب من احبه، یا موجود من طلبه. میدونی یعنی چی؟ وقتی آدم یه گمشده ای داره دنبالش میگرده پیدا میکنه، من میگم وجده و اون چیزی که پیدا شد میشه موجود. موجود یعنی یافت شده، پیدا شده. چیزی که آدم دنبالش میگرد یافتش، پیدا شد. میگه ای کسی که هر که تو را طلب کنند تو را میابد. خدا خیلی معونه ای نداره پیدا کرده. شما زیارت امام رضا میخواد باید صدها فرسخ راه بیایید، هواپیما سوار بشید یا اتومبیل یا راههای دیگه بیاد بارگاه امام رضا رو ببینید. اما اگه واقعا از ته دلتون خدا را بخواهید، همونجا خدا را میبینید. یا موجود من طلبه، هر که تو را طلب کرد مییابد. آدم چقدر انگیزه پیدا میکنه که عجب، این گوهر به این گرانبهای خدای عالم هر وقت من بخوام میتونم پیداش کنم. واسطه ای بخوام، هزینه ای صرف کنم، مسافرتی بکنم، پولی خرج کنم، احتیاج نیست. صادقانه او را بجور، او را بطلب، را خواهی یاد. اینا را جاهای دیگه آدم یاد نمیگید. وقتی بیاد زیارت امام رضا دعاشم بکنه بهشم توجه کنه، میگه عجب مفاهیم نمانیست، چقدر خدا نزدیکه، چقدر آسون ارتباط با خدا برقرار کرده و ما چقدر دوری، چقدر غافلی. برای یه شخصیتی که کاری دستش باشه شاید براتونه برای ما کاری بکنه، اینقدر مقدمات درست میکنیم، باش آشنا بشیم، گاهی هدیه براش میبریم، تملق میگیم که باش آشنا بشیم، شاید یه وقتی بتونه یه کاری برای ما بکنه. اینجور نیست؟ اما خدایی که همه کارا به دست اوست، هیچ توقعی هم از شما نداریم. فقط صادقانه یادش بکن. خودش میفرماید انا جلیس و من ذکرم، هر که مرا یاد کنه من همنشینشم. یاد کردی میشم همنشین. آدم بخواد با یه شخصیتی ملاقات کنه بیشنه چند دقیقه پردوش، گاهی خیلی معونه داره. هرقدر مقامش عالی تر باشه، ارتباط برقرار کردن با او، نشست و برخاست با او مشکل تر میشی. اما خدای عالم با اون عظمتش هر وقت شما دلتون بخواد هر جا میتونید بشینید پهلوش. وقتی یادش کردید میشه اون همنشین شما. انا جلیس و من ذکرم. حیف نباشه آدم این خدا را نشناسی، سراغش نری، کجا بره؟ کی میتونه کارهای خدایی را انجام؟ بی منت. یه قصه دیگه هم یادم اومد اینم براتون بگم. حالا نشستیم قصه گفتم، بعد تقریبا 50 سال قبل، حالا یکی دو سال بیشتر یا کمتر دقیقا یادم نیست، شاید مثلا 49 سال، من جوانی بودم تازه ازدواج کردم، شاید شما تعجب کنید اون وقتا تازه سماور نفتی در اومده بود، قبل از اون سماور زغالی بود، تازه سماور نفتی در اومده بود. ما به ازدواج کرده بودیم و اینا، میخواستیم برای زندگی اون سماور نفتی بخریم. تهران یکی از دوستان معرفی کرد یه مغازه‌ای رو، گفت این فروشنده آدم خوبیه و آدم با انصافیه، میخواد برو از اون چیز بخره. نزدیک مسجد شاه تهران، مسجد سلطانی، حالا مسجد امام خمینی، یه مغازه بزرگی بود از اینجور جنس ها میفروخت. ما رو راهنمایی کرد اینجا و خودش رفت. ما رفتیم اونجا و دیدیم یه سیدی محاسن سفیدی هم داریم، یه مغازه خیلی بزرگی اون عقبش نیست، چند تا شاگرد و اینا هم داشتن جنس میفروختن و میآوردن و میرفتن و دست بود. مغازه پر رونقی بود. ما همین قیافه بود که اون تای مغازه به اون آقا افتاد، رفتیم سراغ اون آقا، سلام کردیم و سلام کرد و گفت بشین نشست. گفت چه کار داری؟ گفتم بودم یه سماور کنیم. گفت بشین. حالا گفت شما طلبا اول کتابی که میخونید چیه؟ گفتم جامع المقدمات میخونیم، اول شرح امثله. گفت اولش چی نوشتید؟ گفتم نوشته اول الدین معرفت الجبار، گفت اول الدین را یاد گرفتی؟ اول دین شناختن خداست، خداشناسی است. گفت اول دین را یاد گرفتی؟ دیدم باختم، گفتم نه. شروع کرد صحبت کرده، این جملهش یادم اومد برای شما بگه. گفت اونایی که سراغ غیر خدا میرن، دیگران چی دارن که خدا نداری؟ آیا اینا چیزی دارن از خودشون و خدا نداری؟ اونا بی منت تر به آدم میدن، خدا منت سر آدم میذاره. چرا خدا رو رها میکنن میرن سراغ کسایی؟ این میگفت و عشق از چشماش میریخت. اگه آدم خدا رو بشناسه دیگه دل به کس دیگه نمیبنده، سراغ کس دیگه نمیره، منت کس دیگه نمیکشه. آغاز برای خودش، چون خدا داری. اما وقتی آدم با خدا ارتباط نداره، نوکر همه هست، همه برای او آقا هست، چون هر روزی به یک دست یک کسی کاری داری. اما وقتی خدا رو شناخت، فقط از او چیز میخواد، به هیچ که دیگه هم اعتنایی نداره. اعتنا نداره یعنی تملق کسی نمیگه، به همه احترام میگذاره، چون بنده خدا هسته، در مقابل همه هم خاکیه، چون همه بنده های آقای او هسته. اما به نت کسی نمیکشه، به کسی تملق نمیگه، از کسی درخواستی نمیکنه. احتیاج به کلک سوار کردن و نقشه کشیدن نداره. خدا کاراشو جور میکنه. کدوم بهتره؟ قرآن میفرماید که این مسئله قشنگی قرآن اون زمان آخر مسئله متناسب با فرهنگ شنوندگان در هر شهری مثال هایی هست، در یه شهر دیگه چه مثال نباشید. مثال هایی که در قرآن مونده، مثالی که مردم عرب زبان در اون زمان بینشون رایج بوده و فرهنگشون با اونا سازگار بود. در اون زمان ها مثل بسیاری از زمان های دیگه بردهداری رایج بوده. میگه اگر یک کسی یه بردهی باشه، یه آقا داره، یه برده دیگه هم هست، چند نفر شریک شدن اینا خریدن، اینا هم دائما با هم دیگه نزاع دارن. وقتی چند تا آقا داشته باشی، اینا هم با هم دیگه اختلاف داشته باشن، به سر این برده بیچاره چی میاد؟ رجلن سلمن لرجلن. و یه رجل دیگریست، کسی هست که فیه شرکا و متشاکسون. کدومش بهتره؟ اون زمان اینا خوب درک میکردن، وقتی چند نفر شریک بودن، مثلا ارثی بهشون رسیده بود، یه برده از پدری، چند تا برادر، مثلا گاهی هم چند نفر با هم شریک میشدن یه برده. این بیچاره باید حرف اینا گوش کنه، حرف اونا گوش کنه، به این بر نخوره، به اون بر نخوره، دائما در حال تزلزل و اضطراب نکنه، این بهش بعد بیاد کتکش بزنن، اذیتش. در اینکه انسان بنده است، خب این شکی نیست، ما که خودمون رو نیافریدیم، چیزایی هم که احتیاج داریم که خودمون خلق نمی کنیم. ما نسبت به خدا بنده ایم، این چاره ای نیست دیگه، این آشکش که خاله است. بخواهیم بنده ایم، نخواهیم بنده ایم. مگه میشه آدم بنده هم نباشه، بنده خدا نباشه؟ اما حالا یک کسی فقط بنده خداست، یکی بنده هزار تا مخلوق، کدومش بهتره؟ امروز این نیاز داره سراغ این، فردا سراغ این کار ما رو را بیندازه، تو فلان اداره کار ما رو درست کن، فلان چیز میخوام دارم، خواهش میکنم وساطت. اما یک کسی هم از فقط سر و کارش با خداست، خدایا خودت کارا بدرست، کدومش راحت داری؟ کدومش آرامش بیشتری داری؟ اون آرامشی که همه انسان ها طالبشن. پروردگارا تو را به حق این شب عزیز و جوار این امام عزیز و این ایام که متعلق به سید الشهدا صلوات الله علیه است قسم میدیم دلهای ما را از نور معرفت و ایمان و محبت خودت منور بفرما. خدایا ما را برده مخلوقاتت نکن، به ما توفیق بده فقط بنده تو باشی. پروردگارا روح امام راحل و شهدای ما را با سید الشهدا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بده. همه کسانی که به اسلام و مسلمان ها خدمت می کنند بر توفیقاتشون بیارز، عاقبت امر همه ما خط به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت.